مصرفیت نظام وظیفه از 10 تا 50 میلیون تومان تعیین شده است. یک مقام امنیتی لیبی میگوید محل اقامت سفیر ایران در ترابلوس پایتخت لیبی هدف بمبگذاری قرار گرفته است. رویترز گزارش داده این بمبگذاری تلفات جانی نداشته است و هنوز جزئیاتی از آن و عاملان احتمالیش منتشر نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر ایران، برخی منابع گفتند که در این حمله یک خودروی بمبگذاری شده مقابل ساختمان محل اقامت سفیر ایران در منطقه بن آشور در شهر ترابلوس منفجر شده است. در خبری دیگر باز هم ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اختلاف سلیقه داشته است. آقای هاشمی در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است که از زمانی که آقای خامنه ای رهبر شده اختلاف سلیقه ها را با او مطرح میکند، اما در نهایت تابع حرف اوست و حرف رهبر ایران از دید آقای هاشمی حجت است. آقای هاشمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ملاقات‌های ماهیانه‌اش با رهبر اشاره کرده و گفته است اگر مسئله خاصی پیش بیاید بیش از یک بار در ماه یکدیگر را ملاقات می‌کنند. و گروهی از پرستاران ایران که خبرگزاری ایلنا شمار آنها را 2000 نفر اعلام کرده، روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، این پرستاران با افزایش اختلاف در دستمزدها بین پزشکان و پرستاران در مراکز درمانی و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری معترض هستند. به گزارش ایلنا، اختلاف دستمزد بین پرستاران و پزشکان تا 300 برابر اعلام شده است. پیشتر دبیرکل خانه پرستار ایران اعلام کرده بود آنها در اعتراض به وضعیت خود در مراسم رسمی روز پرستار شرکت نخواهند کرد. اما در ادامه نوبت برنامه هفتگی .com هست. همراه باشید با حامد پارسی در این برنامه و از تازه‌های اینترنت و دنیای دیجیتال بشنوید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده و بعد از اون هم مجله شامگاهی رادیو فردا رو دنبال کنید. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما بودید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا باز هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از .com بیشتر در مورد اون حرف می‌زنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب می‌کنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اون چه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما می‌خوایم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سال‌های گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی‌دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اون چه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلاور در آمریکا قانون جدیدی رو امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست ماننده دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمیتونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستند. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان میداد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح میدونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد؟
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید که از هفته گذشته در اختیار کاربرانی که در آمریکا هستن قرار گرفته، اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به تاریخی در گذشته یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایش شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما بر روی فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه Legacy Contact فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس‌های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.